فصل 21 که در آن مرد جوان در همه موارد خطر می کند. صبح روز بعد جان سرشار از شجاعتی جدید بیدار شد. واژه های پرتأثیر میلیونر هنوز در گوشش صدا می کرد. تو موفق خواهی شد. و خواب عجیبش را به یاد آورد که در آن ایمانش باعث شده بود که به پرواز درآید. ایمان، باید ایمانی از فولاد در خود به وجود آورد تا فیلم نامه را بفروشد. باید پشت کار به خرج می داد. در مقایسه با کل زندگی چند هفته و حتی چند ماه چقدر مهم بود. وقتی موفق شدی به زودی این لحظات پر استراب را فراموش می کنی. اما محاسبه ای سری از مانده پولش کرد و دید که می تواند فقط یک یا حد اکثر دو هفته دیگر سر کند. استراب وجودش را فرا گرفت. آیا واقعا تمام تلاشش را برای فروش فیلمنامه کرده بود؟ تمامی نامه‌های رد فیلمنامه را دوباره خواند و برای خود تحلیلشان کرد. در حین کار بود که متوجه شد برخی از آنها رد کامل و قطعی نبودند. بعضی از آنها از دریافت فیلمنامه تشکر کرده و گفته بودند که نمی‌توانند فیلمنامه را که از کانال خودشان پیشنهاد نشده است بپذیرند. معنی جمله این بود که این استودیوها حتی فیلمنامه را نخوانده بودند و در نتیجه این کار نمی‌توانست رد فیلمنامه تلقی گردد. تفاوتی بین اینها و کسانی که فیلمنامه را کاملا رد کرده بودند وجود داشت. پس هنوز امیدی بود. اما چطور میتوانست از این مانع عبور کند؟ چه راهبردی باید به کار میبست؟ در صنعت سینما هیچ آشنایی نداشت. البته میتوانست شخصا مراجعه کند. اما مردی روی صندلی چرخدار نمیتوانست چندان جذابیتی داشته باشد. دور اتاق را روی صندلی چرخدار زد تا بلکه این حرکت بتواند چیزی به ذهن او بیاورد. اما نتوانست راه حلی پیدا کند. همین که از مقابل کمد رد شد، چشمش به کفش‌های مسخره پاشنه تختی افتاد که شرکت کفش کوپر زمانی که روی تبلیغات آن کار می‌کرد به او داده بود. بی اختیار خم شد. کفش‌ها را برداشت، مدتی به آنها نگاه کرد و دوخت و جنس آنها را تحسین کرد. پیش خود تکرار کرد که به نحوی باید پایش را به در یکی از استودیوهای هالیوود برساند. ناگهان فکری به نظرش رسید و لرزه بر اندامش افتاد. پایش را به استودیو برساند. چرا که نه؟ نیم ساعت بعد وانت بسته‌های پستی مقابل در خانه اش بود. او بسته‌ای با آدرس استودیویی که به نظرش علاقه‌مندتر از همه رسیده بود می‌فرستاد. بسته در کاغذ سرخ گلرنگی پیچیده و دور آن هم روبانی قرمز بسته شده بود. توی بسته فیلمنامه یک لنگه از کفش‌های کوپر بود و یادداشتی هم بدین مضمون روی کفش بود: چگونه پا را به در برسانیم. با دلی پر امید دعاکنان به انتظار نشست. دو روز آپارتمانش را ترک نکرد. منتظر تلفن یا نامه بود، اما چیزی نیامد. پس از دو هفته وقتی که کاملا امیدش را از دست داده بود، آخر سر تلفن زنگ زد. با عجله به آن جواب داد. صدای زنی ناشناس پرسید که آیا او جان بلیک است؟ بله. آقای ایوانوویچ، می‌خواهند با شما صحبت کنند. با نفسی حبس شده منتظر ماند. صدایی پر از انرژی پرسید: آقای بلیک؟ بله، بفرمایید. هدیه کوچکتان را چند روز پیش گرفتم. جالب بود، بسیار جالب بود و فیلمنامه شما را خواندم. دلم می‌خواهد پیشنهادی به شما بدهم. چطور فردا سری به دفتر بزنید؟ باشه، حتما. منشی من جزئیات قرار را به شما میگوید. جان را دوباره به منشی وصل کرد. منشی پس از اینکه با برنامه پر رئیس کلنجار رفت، برای ساعت 3 بعد از ظهر روز بعد وقتی تعیین کرد. جان گفت: فردا برای من خیلی زود است. من در نیویورک زندگی میکنم و این چند روز سرم خیلی شلوغ است. منشی گفت: توصیه میکنم قرار ساعت 3 فردا را قبول کنید. رئیس من آدم بسیار پرمشغله ای است. صدها نفر آرزو دارند فقط چند لحظه بیایند دفتر و او را ببینند. علاوه بر این، ایشان قصد سفر دارند و پس فردا میخواهند چند هفته لس آنجلس را ترک کنند و زمانی که برگردن حداقل 20 فیلمنامه داغ روی میزشان خواهد بود. شاید مورد شما را دیگر به کلی فراموش کنند. آهان، ممنون که گفتید خانم. فورد هستم. ظاهرا شما با نحوه کار هالیوود زیاد آشنا نیستید، مگر نه؟ حق با شماست. پس به کلوب ما خوش آمدید. متشکرم. به امید دیدار فردا ساعت 3. به امید دیدار. راستی یک نکته مهم، سعی کنید سر وقت اینجا باشید. آقای ایوانوویچ از آدم‌های بدقول نفرت دارد. حتما. گوشی را گذاشت. همه چیز مثل رویا بود. موفق شده بود. آخر سر فیلمنامه‌اش را به مرحله فروش رساند. کم مانده بود که قید فیلمنامه نویسی را بزند و دنبال کار برود. باید سریعا فکر می‌کرد. برای اینکه ساعت 3 فردا در لس آنجلس باشد، باید امروز پرواز می‌کرد. به سرعت چمدانی بسیار سبک با دو سه قلم وسایل شخصی بست و بهترین کت و شلوارش و کروات پدرش را به امید اینکه برایش خوشیوم باشد توی چمدان گذاشت. تاکسی صدا کرد و به فرودگاه رفت. آنجا به اولین باجه فروش که رسید، تقاضای بلیتی برای لس آنجلس کرد. یک پرواز برای نیم ساعت بعد داریم. نیم ساعت بعد؟ عالی است. بسیار خوب. قیمت بلیت می شود 1800 دلار. $1,800 ببخشید فقط درجه 1 داریم. پرواز بعدیتان چه؟ پرواز دیگری برای ساعت 5 امروز داریم اما جا ندارد. اگر منتظر بمانید شاید بلیت باطل شده در آخرین لحظات داشته باشیم ولی نمیتوانم قولی دهم. برای فردا چطور؟ فردا ساعت 11 پروازی داریم اما متاسفانه آن هم پر است. اگر بتوانید منتظر شوید برای آخر هفته جا داریم. خب من پس از اینکه از چند جای دیگر هم سوال کرد غیر از دو سه مورد درجه 1 که حتی گرانتر از این یکی بودند پروازی گیرش نیامد. مجبور شد به باجه اول برگردد. او چاره ای نداشت. باید همان روز پرواز میکرد. خودش را جمع و جور کرد و به خود جرأت داد و کارت اعتباری ویزا را به طرف فروشنده بلیط دراز کرد. بالاخره هرچه باشد تا چند روز دیگر او چند صد هزار دلار پول خواهد داشت. چرا خس به خرج دهد؟ لطفاً بلیط درجه 1 را صادر کنید. بسیار خوب آقا. کارت را از او گرفت. پول بلیط و مالیات را حساب کرد و کارت را در دستگاه مخصوص کشید و منتظر تایید اعتبار ماند. کارت پذیرفته نشد. ببخشید کارت دیگری ندارید؟ جان حدس می‌زد این کارت پر باشد. اما مستر کارتش را هم امتحانی کرد. این هم بهتر از ویزا نبود. فروشنده با ناراحتی آن را هم پس داد. جان پرسید: این نزدیکی‌ها دستگاه خودپرداز نیست؟ فروشنده آدرس را داد و از پشت سر او را نگریست که چرخ صندلی‌اش را می‌چرخاند و دور می‌شد. شک می‌کرد که او بتواند بلیت درجه 1 نیویورک لس آنجلس بخرد. مطمئن بود که پول بلیت ندارد. این هم یکی از رویا پردازان نیویورک. جان با استراب به یکی از دستگاه‌ها نزدیک شد. امیدوار بود که دو سه فقره چک اخیرش هنوز وصول نشده باشند. بخت با او بود. بالانس حسابش $1,914 بود. اگر پولی را که برای بلیت درجه 1 لازم بود از حساب برمی‌داشت، فقط $100 برایش می‌ماند. که تقریبا همان مبلغی میشد که قبل از گرفتن $25,000 از میلیونر داشت. برگشته بود به خانه اول، حتی بدتر، چون ممکن بود فیلمنامه را نتواند بفروشد و اجاره خانه را هم هنوز پرداخت نکرده بود. اما دیگر راه برگشت نبود. کارت را داخل دستگاه کرد و عدد 1800 را نوشت. دستگاه جواب داد که محدودیت پرداخت روزانه $500 است. او هنوز $1,300 احتیاج داشت. کارت را دوباره داخل دستگاه کرد و $500 خواست. دستگاه پولی پرداخت نکرد و نوشت که او از حد اکثر آن روز استفاده کرده است. باید چه کار میکرد؟ نگاهی به یکی از ساعتهای غول‌پیکر فرودگاه انداخت. زمان به سرعت میگذشت. اگر نمیتوانست بقیه پول را تهیه کند، هواپیما را از دست میداد و نیز ملاقات با تهیه کننده هالیوودی و بخت بستن قرارداد بزرگ را. با عجله وسایلش را وارسی کرد که ببیند دسته چکش را همراه دارد. لعنت بر این بخت. امروز از آن روزها بود. غرق در تفکر از دستگاه دور شد و به طرف باجه فروش بلیط رفت. بعد روی شیشه یک باجه صرافی علامتی دید که امید را در دلش زنده کرد. علامت سیرس. بانک او هم در شبکه بانک‌های سیرس بود. با عجله به طرف باجه رفت. کارتش را دراز کرد و گفت: لطفاً $1,300 دلار آمریکا. بله. یک لحظه صبر کنید لطفاً. متصدی کارت را در دستگاهی کشید و دید همه چیز درست است و پول را شمرد و به دست او داد. جان نجات یافت. با عجله به باجه فروش رفت و فروشنده را از اینکه پول نقد می‌پرداخت به تعجب انداخت. 20 دقیقه بعد او فارغ البال و خوشحال در هواپیما نشسته بود. برای چندمین بار به خودش تبریک میگفت. یک مسافر آمد و بغل دست او نشست. مسافران درجه 1 همه آدمهای مهم نیستند، اما آدمهای مهم همه با درجه 1 مسافرت میکنند. به علت معلولیت مهماندار جان را در ردیف جلو بغل دست یکی از تهیه کننده های معروف هالیوود گذاشته بود که پسر او هم که فلج بود و در این سفر با او به لس آنجلس می رفت. گرگ نیکولاس 60 ساله با سری کاملا تاس و چشمانی بسیار نافذ در این 20 سال اخیر یکی از چهره های معروف هالیوود بود و نفوذ بسیار زیادی روی استودیوهای اصلی داشت، چون مشتریانش معروف ترین کارگردان ها و هنرپیشه های روز بودند. دیدن جان روی صندلی کنجکاوی دوستانش را برانگیخت. این کنجکاوی زمانی بیشتر شد که دید جان دارد با فیلمنامه‌اش کلنجار می‌رود و آخرین اصلاحات را در آن اعمال می‌کند. پس از اینکه مهماندار به جان کمک کرد که از روی صندلی چرخدار بلند شود و روی صندلی هواپیما بنشیند، تهیه کننده از او پرسید: چه اتفاقی برایتان افتاده؟ به خاطر پسرش به نظر می‌رسید که از پرسیدن این سوال احساس خجالت نمی‌کند. مشکلی نخاعی، پاهایم فلج شده. از تولد؟ نه، چند ماه است. رو کرد به طرف پسرش که بچه 12 ساله مو قرمزی بود و گفت: پسر من هرگز نتوانست راه برود. پسرم از سومین ازدواجم است. متاسفم، ولی که می داند، شاید او نابغه بزرگی شود. تهیه کننده با اندک بدبینی گفت: شما اینجوری فکر می کنید؟ اولین کسی هستید که چنین چیزی را درباره او می گوید. البته خیلی لطف دارید، ولی من با شجاعتی که معمولاً آدم‌ها در سفر با هواپیما به این فکر که دیگر همصحبت خود را نخواهند دید دارن گفت: تا 50 سالگی منتظر ماندم، بعد جان به دنیا آمد. اسم او هم جان است، من هم جان هستم. جدی؟ من چقدر بی‌ادب هستم. اصلا خودم را معرفی نکردم. من گرگ نیکولاس هستم. دستش را به طرف او دراز کرد. مرا گرگ صدا کن. جان بیلیک. گرگ نگاهی به فیلمنامه روی زانوان جان انداخت و گفت: شما نویسنده ای جان؟ بله، فردا با ایوانوویچ قرار ملاقات دارم. به فیلمنامه هم علاقه من شده. ایوانوویچ تهیه کننده؟ بله. خوب میشناسمش. راستی من هم تهیه کننده ام. از آنجایی که همه او را میشناختن عادت نداشت شغلش را بگوید. جان پرسید: لطف میکنید فیلمنامه مرا بخوانید؟ در هالیوود هیچ کس چیزی نمیخواند، حتی خواننده ها. آنها متن را میدهند زنانشان یا منشیهایشان بخوانند. اگر تهیه کننده ای بگوید که متن شما را خوانده است دروغ میگوید، و اگر دروغ نگوید پس در هالیوود کار نمیکند. حالا خودت داستان را در 25 کلمه یا کمتر به من بگو. این اولین باری بود که کسی از او میخواست نوشته‌اش را خلاصه کند. برای یک لحظه کلمات از یادش رفتند. اگر تو نتوانی داستان را در کمتر از یک دقیقه به من بگویی، من هم نخواهم توانست این کار را بکنم و من هم بیشتر از این وقت ندارم آن را به دیگری پیشنهاد کنم. میگویند اندازه توجه آدم‌های باهوش متوسط حدود 20 دقیقه است. در هالیوود اندازه توجه یک دقیقه یا حتی کمتر است. فهمیدم. بعد جان اوز خواست و به طرف دستشویی رفت. وقتی چند دقیقه بعد به صندلیش بازگشت حیرت زده شد، چون نیکولاس به طرف او برگشت و گفت: در سکانس دوم مشکل داری و قهرمان داستان را هم تا زمانی که سرنوشت خود را به دست می‌گیرد بیش از اندازه معطل کرده ای. از اینها که بگذریم فیلمنامه خوبی است. من گریه‌ام گرفت، خندیدم و حوصله‌ام هم سر نرفت. این خیلی اهمیت دارد. تهیه کننده نمی‌توانست با سرعت معمولی متن را در این مدت بخواند. او حتماً به روش‌های تندخوانی احاطه داشت. به نظر می رسید که با هر ورق زدن همه صفحه را خوانده و موضوع را جذب کرده است. جان با حیرت گفت: شما همه فیلم نامه را خواندید؟ بله، ولی من فکر می کردم کسی در هالیوود نمی خواند. من به کسی اعتماد ندارم. چیزهایی است که نمی شود به دیگری واگذاشت. بقیه سفر تهیه کننده که به جان علاقه من شده بود و او را مستعد می دید قصه زندگیش را برای او تعریف کرد و وقتی می خواستن پیاده شوند کارت خود را به او داد و گفت: فردا قرار است شام را با ویلیام گلدمن فیلمنامه نویس بخورم. خوشحال می شوم تو هم به ما بپیوندی. ما حدود ساعت 8 در رستوران پولو لانچ خواهیم بود. با کمال میل حتما می آیم.